همکار محترمشان دکتر محمد سلیمانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد محترم جناب آقای دکتر سروش واقعا جز افتخارات زندگی بنده بوده که چندین سال به عنوان شاگرد ایشون در خدمت ایشون بودم و واقعا از محضر ایشون استفاده تمام و کمال رو بردم و همچنان هم دارم میبرم. عرضم به حضور شما استاد گرانقدر، من از سال حدود 87 میشناسم و با ایشون ارتباط بسیار نزدیکی داشتم. انسان به تمام معنا هستن ایشون، واقعا نه فقط از یک بود، نه فقط به عنوان یک پزشک، نه فقط به عنوان یک جراح، واقعا ایشون واسه تمامی دوستان، همکاران، پرسنل بیمارستان نقش پدری دارن. در باب اخلاقی ایشون هر چی که بگیم کم گفتیم، از جمله این که امکان نداره که باری من استاد ملاقات کنم و توی گفتگوی کوتاهی که با ایشون دارم حداقل تلفنی گره از کار کسی باز نکنن. خیلی وقت دیدم من ایشون در واقع از اعتبار شخصیشون مصرف میکنن و این مشکلات اطرافیانشون رو حل میکنن و به عنوان یک دغدغه، یه شعاری همیشه ایشون دارن که اگر روزی من از خواب بیدار بشم و مشکلی از کار کسی باز نکنم اون روز من غمگینم، من ناراحتم و زندگی من به صورت نرمال ادامه نداره. و واقعا خیلی خوبه، کم داریم افرادی که با این نیت از خواب بیدار میشن که بخوان گره از کار کسی باز کنن. و واقعا این در حد حرف و شعار نیست، چه به لحاظ کمکهایی که هر جا سر هر مریضی به مشکلی برمیخوریم، هر موقع شبانه رو تماس بگیریم، استاد با سعی سعد با دارشی که دارن بهتری راه نمایی رو جلوی پای ما میذارن و بارها شده به همین نه جون بیماران ما رو نجات دادن. یه ویژگی خیلی مثبتی که استاد دارن اینه که استاد فراموشکار نیستن. افرادی که در حضورشون بودن نسبت به ایشون تجربه بیشتری داشتن و مفصلی از اینها یاد گرفتن، همیشه یاد میکنن. شاید بهترین نمونه شو که بتونیم مثال بزنیم در مورد استاد مرحوم استاد هدایت بودن که چه در دوران زندگی ایشون که واقعا سنگ تموم گذاشتن و حتی یک بخش از بیمارستان شریعتی و بخش جراحی رو به اسم ایشون نامگذاری کردن و حتی اکثر احترام رو در دوران ریاست ایشون استاد میدیدن و حس میکردن. واقعا میگم شاید اگر بخوام خودم انتخاب کنم یک استاد که از بین این همه استادی که در طول این همه سال دوران تحصیل به خصوص تحصیلات دانشجویی من داشتم، یک نفر چه به عنوان الگوی زندگی، چه به عنوان الگوی کاری، الگوی رفتاری و اخلاق بخوام انتخاب کنم، قطعا و بدون شک استاد سروش انتخاب میکنم. و از همینجا میخوام اجازه بگیرم که دست ایشون رو ببوسم به عنوان بزرگترم، به عنوان استادم، و امیدوارم که لیاقت شاگردی ایشون رو داشته باشیم و بتونیم راهی که ایشون ما رو راهنمایی کردن توی این مسیر قرار بگیریم و بتونیم با موفقیت پشت سر بذاریم و شرمنده خداوند متعال و این استاد بزرگوارمون نشیم.
آیا دکتر سلیمانی بزرگوار، اگر که محبت بکنید تو یه جمله از نظر شما رمز موفقیت دکتر احمد رضا سروش رو بشنوید.
دکتر سروش بزرگترین ویژگی که من ازشون حس کردم صداقته. یعنی همینی که میبینید همین استاد سروش، اصلا نیاز به کنکاش و برانداز حرفا نداره و واقعا میتونم بگم که در یک کلمه صداقت رمز موفقیت ایشونه و امیدوارم که ما هم به عنوان شاگرد ایشون ذره از این خصلت نیکوی استاد بهره برده باشیم.
انشالله که روزی شما میهمان این برنامه باشید.
متشکرم. ممنونم.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
و اما جناب دکتر سروش، شنیدید از
آره
کسی که هم باشید
شدیم؟ یعنی واقعا آدم پیش خدا دوستان همش حسن آدم ها میبینن، ای با آدم ها که نمیبینن که، و دوستان یه حسن دیگه هم دارن، ای با آدم هم حسن میبینن. واقعا خیلی این چیزایی که ایشون میگه من نیستم. من همیشه بچه ها میگم دو کس میدونه که ما چجوری هستیم، یکی خداست، یکی خود آدمه، هیچ کس دیگه نمیتونه. و آدم سر این دوتا نمیتونه کلا بذاره. یعنی شما سر خدا نمیتونی کلا بذاری، سر خودت هم نمیتونی کلا بذاری. یعنی شب که میشینی میفهمی که نیتت از این کاره چی بوده. تو نمیتونی بگی من نیتم از این کاره، همه مردم ممکنه منو به به و چهچه کنن، ولی شب میاد اون فطرت پاک که داره آدم، چون که شیطون میاد سراغ آدم، بالاخره آدم دو جمع میاد. اون میاد جلو آدم که این کانال
من میخوام حالا از این صحبت شما گرت برداری کنم. امشب که در خلوت خودتون کار روزانه‌تون رو مرور میکنید، بخوام یه چکیده بدید شب با خودتون چی میگید، میگید من امروز تو این برنامه حیات خلوت چی گفتم، یه چکیده از آنچه که امروز با هم صحبت کردیم.
من اونی که میخواستی تو نشده، من واقعا یه خود اکراه هم داشتم برنامه بیام. میدونی یه آدم به یه جایی میرسه که خب میگه شاید پیه تو چیزایی بگی که نیستی، یه چیزایی نشون داده بشه که تو واقعا نیستی. من همیشه اعتقاد دارم خدا از همه چیز آدم خبر داره. من به خاطر این هر جام کاری کردم اسمی از خودم نزدم، بگم اینجا را من درست کردم، گفتم به اونی که هست قبول دید باشه خبر داره من کردم. اگرم اون بقیه بده به به و چهچه دیگران خیلی به درد به آدم نمیخوره. من دیدم دو روز بعد از این که آدم از قدرت میره کنار یا از شهرت میره کنار یا گوش میمیره، همه آدم فراموش میکنن، اصلا انگار نه انگار که سروشی بوده. این برای همه بودا، این همه بزرگان در این مملکت بوده که موقعی که بودن همه دور و برشون میچرخیدن، وقتی رفتن دیگه کی یادشون کرد؟ دیگه ما که رقمی نیستیم که. و این مهم اینه که آقا کارنامه خوب یادم داشته باشه، واقعا به خاطر خدا کرده باشه کاریا، همون برای آدم میمونه. یعنی واقعا اگر آدم بتونه اینطوری باشه، نمیگم من هستم، میگم اگر آدم بتونه اینطوری باشه خوبه، باقیش به درد نمیخوره.
خیلی گفتگو جذاب هست، من دوست دارم گفتگو همچنان ادامه پیدا بکنه. در فرصت یک دقیقه چکیده ای از این بخشی که راجب زندگی حرفه ایتون بوده برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
ببین زندگی حرفه ای حاصل لطف خداست. من همیشه فکر میکردم میگم خدایا آدم حق انتخاب داره. خب من یه رفیق شرور داشتم، یه رفیق خوب، چرا من با این خوبه رفتم؟ همش انتخاب من نبوده. بچه ها میگن نه خودت انتخاب. میگم بابا همش این نیست، خب اون شرورم رفیق آدم بوده، من اگه با اون میرفتم تاش چیز دیگه در میومد، ولی با این اومدن خب خیلی تو در تمام زندگیم ایمپالس مثبت به من داده. میخوای مثلا شما ازدواج کنی، خداوند مسیری برات قرار میده، همسر از شغل، و من به شما بگم همسر از شغل، عنوان، همه چیز مهمتره. شما اگه همسر خوب داشته باشی تو زندگیت همه چیز داری، همه چیز داری. اگر همسر خوب نداشته
مرد درویش و پادشاه، در ادبیاتمون هم چنین چیزی هست.
اینها هست، لطف خدا، دعای پدر و مادر. خیلی من اعتقاد دارم که پدر و مادر اگه با آدم دعا کنن خیلی خوبه. من همیشه مادرم زنگ می‌زدم گفتم یه دعایی برام بکن، یه سر به سر بابام می‌ذاشتم، گفتم امروز من برای مردم کار کردم، همه من سر دعا کردم، گفتم خدا پدر رو بیامرزه، حالا خلاصه بیا خرجش بده دیگه. و دعای پدر مادر و مصاحبت با اساتید بزرگوار، یعنی مثلا استادای بزرگی که در مسیر زندگی آدم قرار می‌گیرن، هر کدومشون نعمتی هستن.
صحبت‌های من رو شنیدید به نمایندگی از برنامه حیات خلوت با جناب دکتر احمد رضا سروش، از 1% دانشمندان برتر جهان، استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس بخش جراحی بیمارستان دکتر شریعتی، رئیس مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در برنامه حیات خلوت.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه حیات خلوت رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با ما همراه بمانید. سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و تلفن گویای 27 86 1035 در اختیار شماست.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی ماه، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 1 بامداد رسیدیم. در این لحظه برنامه حجره تقدیم به شما میشه. ممنوعیت صادرات به علت گرانی در داخل، درد یا درمان.
حجره.
به نام خدا، سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آیان، به حجره خودتون خوش اومدید. بنده علی مسعودی مفتخر هستم که به اتفاق سایر همکارانم فرهاد دهنوی عزیز، تهیه کننده، و سید امیر حسین سید آقایی و دوستانمون در اتاق کنترل در خدمت شما باشیم و بتونیم برنامه امشب رو با حضور مهمانان تقدیم به حضورتون بکنیم. ممنوعیت صادرات به علت گرانی در داخل، درد یا درمان. اصلا گویشش هم خودش یه جوریه. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست که از طریق اون میتونید پیامای خودتون رو با ما در میون بگذارید. 27-86-10-35 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و 22-65-22-85 هم شماره تلفن که از طریق اون میتونید با ما در تماس باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید به برنامه حجره گوش بدید و به آرشیو برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. در خدمت شما هستیم با حضور میهمانان عزیزی که به حضورتون میخوام معرفی کنم. از اینکه روی موج گفتگو هستین ازتون بسیار بسیار سپاسگزاریم و معرفی میکنم میهمانان حاضر در برنامه رو. جناب آقای جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران. جناب نفر، خیلی خوش آمدید، عرض سلام دارم به حضورتون.
ممنون و متشکرم. منم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. و دیگر مهمان عزیز ما آقای دکتر علیرضا مناقبی هستن، عضو هیئت رئیسه مجمع واردات. جناب مناقبی عرض سلام دارم به حضورتون، خیلی خوش آمدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست خوب،
محبت
همراه و مجری بسیار توانای رادیو گفتگو.
اختیار دارین، خیلی خیلی خوش آمدین به حضور شما. و همچنین عرض سلام هم میخوام داشته باشم به حضور آقای دکتر محمد رضای عزیزاده، عضو شورای راهبردی مالیات کشور. آقای عزیزاده سلام. آقای عزیزاده صداتون الان میاد، بفرمایید. سلام.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان عزیزتون. فقط شورای راهبردی دیگه الان وجود نداره.
خب پس ما به عنوان یک کارشناس به حال اقتصادی در خدمت حضرت عالی هستیم. خیلی هم خوشحالیم که خدمتتون هستیم. همراه ما باشید، خدمتتون خواهم بود. متشکرم. خب آقای نفرگی عزیز بفرمایید، من سوال اول رو با آقای مناقبی شروع بکنم از این زاویه که آقای مناقبی، خود این موضوع در رابطه با صادرات اتفاق خوب، لذت بخش، تولید کنندگان ما وقتی میان تولیدات خودشون رو آماده میکنن، میفروشن، توزیع میکنن و بعد صادرات رو هم انجام میدن که خب هم توی این موضوع احوال ارزش افزوده مناسبی داره به دلیل اون درآمد ارزی برای کشور، برای خودشون، نیروهایی که تحت اختیار دارن و اصولا چرخه اقتصادی کشورمون توی این موضوع احوال تو مبحث صادرات واقعا لذت بخش خواهد بود. اما یه نکته‌ای که اتفاق میفته، میگم این که حالا این موضوع وقتی یه دفعه گرانی در داخل صورت میگیره، میرن ردشو میگیرن، میبینن کالا کم شده و این کالایی که کم شده، حالا اصلا این موضوع صادراته اینجا، خب این باید یه اتفاق خوبی میبود، درمان میبود و برای اقتصاد و اتفاق قشنگی، اما یه موقعهای از درد یاد میکنن. من میخوام یه تعریف ابتدایی هم شما بفرمایید، بعد آقای نفرم همینطور، از آقای عزیزاده میخوام همین کار بکنیم که اول ببینیم ما کجا قرار داریم و قراره چه مبحثی رو موشکافی بکنیم تا بیشتر وارد سوالات دیگه بشیم.
انشالله امیدوارم که این صحبت و بحثی که حالا بین ما داره در استودیو در واقع برگزار میشه و برقرار میشه، آیدی هم برای جامعه داشته
باشه.
انشالله. ببینید، همجور که فرمودید، صادرات هم درد است و هم درمان. یعنی از این منظر که بهش نگاه کنیم، اول درمانش رو بگیم که ما در کشور اگر بتوانیم صادرات خوب، این صادرات رو فقط فکر نکنید خروج کالا از کشوره، صادرات به معنای واقعیش اینه که تولیدی که شد ما بتوانیم براش یک بازار خوب مهیا کنیم. چجوری میتونیم اینو در واقع انجامش بدیم؟ با یک تولید با کیفیت و با قیمت مناسب. ببینید اینها کنار همه، یعنی تولید خوب با قیمت دستوری هیچگاه نتیجه نداده تو این 41-2 ساله، عملا داریم میبینیم، یعنی داریم به یک تبلی میکوبیم که صدای خوبی ازش در نمیاد. پس تولید با قیمت دستوری میشه یک صادرات بی کیفیت و بی منطق. این صادرات رو به معنای اینکه کالایی به کشور دیگه یا خارج از این مرز بفرستیم نگاهش نکنیم. دیواره در واقع تولید کننده می شود، بعد از دیواره می شود صادرات. حالا این صادرات می تواند مصرف داخلی کشور رو داشته باشه، می تواند مصرف خارجی کشور رو داشته باشه.
در واقع اون فروش رو شما هر دو در واقع
از دیدگاه من یه صادرات
تلقی کردید.
اصلا صادرات شما غیر از چه فرقی میکنه؟ انسان ها که انسانن، حالا زبان محاوره شون رو هم فرق میکنه. پس این صادرات باید انجام بشه که تولید بتواند روی اون فوندانسیونی که برای خودش ریخته و استوار شده روش بتونه ادامه حیات بدهد. خب حالا برای اینکه این صادرات بتواند شکوفا باشد، پویا باشد، قابل عرضه باشد، یک، اول باید با کیفیت باشد، چون مصرف کنندش چه داخلی همزبان تولید کننده چه خارجی غیر همزبان باید کیفیتش مورد تایید او قرار بگیرد. حال اگر کیفیتش مورد تایید قرار گرفت، باید قدرت رقابت قیمتی هم با مشابه خودش در خارج از محدوده صادراتش، که خارج از محدوده صادراتش میتواند تولید کننده کنار خودش در کشورش باشه یا تولید کننده که در یک کشور دیگه داره.
حالا اونجا هم داخل هم خارج.
ببینید من اینها رو اصلا فکر نمی کنم.
یکی میدونی.
اینا رو من یکی دارم.
دقیقاً.
خب اگر توانست چنین کاری بکنه، پس این میشه چی؟ درمان. یعنی ما میایم اقتصادمون رو با این وضع درمان میکنیم. حالا درده کجاست؟
متشکرم. اجازه بدیم به درد میخوایم برسیم، چون الان از درمان گفتین، بذارید یه ذره درمانی بریم جلو ببینیم چه جوریه به صورت پزشکی باش برخورد کنیم. جناب نفر، حالا هم حضرت عالی از این زاویه پاسخ بفرمایید، هم این نکته ظریفی تو فرمایشات جناب مناقبی بود، اونم اینه که ما وقتی دیدمون صادراتی باشه، یعنی ما صادرات رو توی حالا
بحث تعریف و اتفاقی که داره میفته اینه که وقتی که به خروج از کشور بیانجامه اسمش رو صادرات میذاریم، اما در نهایت اگه قرار اون محصول داخلی با محصول صادراتی فرق بکنه، خب عملا خب این چه اتفاقیه؟ مشتری مشتری است. اگه قرار با کیفیت تر باشه، خب مگه داخلی نباید اون کیفیت رو داشته باشه و بچشه؟ چرا ما باید یه نوع دیگه بهش نگاه بکنیم؟ این نکته خیلی نکته مهمی بود. من خواهش میکنم هم از این زاویه هم اون فرمایش ابتدای حضرت عالی رو هم داشته باشه.
خب بنده مجددا سلام عرض میکنم. ابتدا اجازه بدید که یک مخالفت کوچولو با جناب آقای مناقبی داشته باشم که صادرات اصلا درد نیست، همش درمانه. تمام کشورهای توسعه یافته رو اگر که ما بررسی بکنیم، کشورهایی هستن که از مسیر صادرات تونستن به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا بکنن. من یادم میاد روز اولی که مسئولیت کمیسیون صادرات اتاق رو به عهده گرفتم، اونجا قرار شد که ما یک برنامه بدیم و بگیم که تو کمیسیون صادرات قصد داریم چه کار بکنیم. دوست عزیزی که از من امتحان میگرفت خیلی تعجب کرد، برای اینکه من برنامه‌ام فقط یک جمله بود، بیش از یک جمله نبود، و اونم گفتم تبیین و نقش و اهمیت صادرات در اقتصاد کشور. اگر ما فقط این رو بتونیم تبیین بکنیم و اهمیتش رو نشون بدیم، کار بزرگی کردیم. چرا کار بزرگی کردیم؟ به دلیل اینکه متاسفانه اقتصاد ایران یک اقتصاد نفت محور بوده و هیچ موقع صادرات براش اهمیتی نداشته. میزان متنابهی ارز به کشور وارد می شده و این همه مشکلات مملکت رو حل می کرده. دیگه فکرش این نبوده که مثلا صادرات فرش داشته باشه، صادرات خوشبار داشته، صادرات کالای صنعتی داشته باشه و قص الهازا. خب یه اتفاقاتی افتاد، ما این اتفاقات رو در ابتدای سال 97 یک اتفاقات خیلی مثبت می‌دیدیم برای اقتصاد و اون تحریم‌های نفتی بود. ما سال‌ها بود شعار می‌دادیم که نفت رو برای سرمایه آیندگان قراره بدیم و از نفت برای هزینه‌های جاریمون نباید استفاده بکنیم، ولی این موضوع هیچ موقع اتفاق نمی‌افتاد. ولی تحریم‌های شدیدی که توسط ترامپ اتفاق افتاد برای اقتصاد ما، این امیدواری رو آورد که ما نه به اختیار بلکه بل اجبار وارد یک جریان صحیح اقتصادی بشیم. و متاسفانه باید عرض کنم بعد از گذشت 3 سال ما به اون هدفی که میخواستیم نرسیدیم. گاهن از من سوال میشه، من جلسه رو داشتم در مجمع تشخیص مصلحت، سوال شد شما چه دلیلی رو میبینید برای این که وقتی قیمت ارز تا 10 برابر افزایش پیدا میکنه، صادرات کشور نه تنها افزایش پیدا نمیکنه بلکه کاهشی هم میشه؟ خب من تو اون جلسه دلایل متعددی رو ذکر کردم که اگر لازم باشه در ادامه برنامه صحبت میکنم. ولی میخوام بگم که صادرات کلن درمانه، صادرات میتونه اقتصاد همه کشورها رو درست بکنه. و در ضمن جناب مناقبی، هر کالایی با هر کیفیتی که از مرز خارج بشه و خریدار داشته باشه میتونه رضایت مشتری رو جلب کرده باشه، برای اینکه کیفیت مناسب با قیمته. یک موقع هست شما در بازارهای صادراتی با کیفیت رقابت میکنید، یه موقع هست با قیمت رقابت میکنید. به هر حال من باز هم در ادامه برنامه در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر یزدی‌زاده. حضرت عالی هم بفرمایید در رابطه با هم مبحث صادرات، همین که نگرش حضرت عالی به این موضوع و به این مقوله چگونه است؟
بله ببینید، ما اگر دنبال اقتصاد مقاومتی باشیم که باید باشیم، اقتصاد مقاومتی به نظر من دو جمله بیشتر نیست: تأمین مالی ریالی پایدار که میشه مالیات و تأمین کننده نیاز مالی ریالی کشور، تأمین مالی ارزی پایدار بله. که میشه صادرات غیر نفتی. و این جز این نیست. بنابراین اهمیت صادرات به عنوان یکی از ستونهای اقتصاد مقاومتی باید متوجه قرار بگیره. من راجع به صحبتهایی که جناب مناقبی و جناب نفر فرمودن یک عرضی داشتم. ببین فقط بحث کیفیت و قیمت رقابتی در صادرات مطرح نیست. یکی از بزرگترین ضعف‌های ما بحث عدم تداوم صادرات از سوی صادرکننده است. یعنی به خاطر بخشنامه‌ها و قوانینی که مثل شیر پاستوریزه 24 ساعت بعضن اعتبار دارند باعث میشه که بازار رو ما از دست بدیم. ببینید یک صادرکننده باید سالها زحمت بکشه بتونه یک بازاری رو باز بکنه، هزینه بکنه، نمونه بفرسته، تلاش بکنه، ایجاد اطمینان بکنه در طرف خارجی که آقا من میتونم جنس شما رو تامین بکنم. و به محضی که شروع میکنه یک سیاست متناقضی تو کشور اتفاق میفته و این در حقیقت جلوی صادرات رو میبنده. ببینید من به عنوان یک ویزیتور اگر جنسی با کیفیت خیلی خوب با قیمت خوبم داشته باشم به بقالی تو محلم برم مراجعه بکنم، اگر حس کنه که من نمیتوانم مداوم این جزو تامین بکنم از من خرید نخواهد کرد. بنابراین عرضم بزرگ شما این بسیار مهمه که همیشه ما ضربه خوردیم تو این قضیه. مسئله این که جناب نفر فرمودن کیفیت مهم نیست، اصلا یعنی با هر کیفیتی بره این بازار رو باز میکنه، بله، ولی اون چه که سر ما میاره از دست دادن بازار آسیای میانه است، از دست دادن بازار عراق، از دست دادن بازار سوریه است. وقتی که ما اجازه میدیم هر جنسی با هر کیفیتی از کشور خارج بشود، این میشه نتیجهش از آن بزرگش ما از دست رفتن بازار و واگذار کردن به بقیه. اتفاقا من اعتقاد دارم در توسعه صادرات حتما میبایست جنس‌های صادراتی استاندارد بشوند. درست قیمتشون بالا میره اما همون کیفیت استانداردهای مختلف و قیمت‌های مختلف مطرح بشه، نه اینکه شما ارزان بزرگ شما یک جنسی رو بدون استاندارد و بدون قیمت متناسبش و همیشه صادر می‌کنید. شما خرما می‌خوای صادر بکنید، بله من 5 به استاندارد خرما دارم، اینه می‌خوای این قیمت، اینه می‌خوای این قیمت، اینه می‌خوای این قیمت، این قیمت و تکلیف معلوم می‌شود. ما اگر نظارت نکنیم روی استاندارد کالاهامون و کیفیت کالای صادراتیم، همون بلایی که تا الان سرمون اومد و متاسفانه ضربه‌های خیلی بدی به ما زد این تداوم پیدا خواهد کرد.
متشکرم آقای دکتر مناقبی. یه نکته‌ای که وجود داره، حالا اون نقد جناب نفر به حضرت عالی، من فکر می‌کنم شما
جواب داره
اون. حالا منم همین رو می‌خوام بگم که بعد شما بفرمایید، از این زاویه بود که شما به دردهای صادرکننده فکر می‌کنم بیشتر اشاره کردی.
صادرات که خودش درد نیست،
آره اون خودش درمانه. بفرمایید.
من یه چیزی اول بگم. بس که الان ما داریم، ببینید ما فرض رو بر این گرفتیم که ما ثبات رو داریم، بعد من عرایزم رو گفتم که درمان این شکلیه، درد حالا دردش رو هم مطرح میکنم. ما با فرض محالی که ثبات داریم داریم حرف میزنیم که نداریم. علت این که تا به امروز هم هیچ تصمیم درستی نتونستیم بگیریم و شاید بگذاریم از شعارهایی که مسئولین کشور، من نمیگم هیچ کاری انجام نشده، قطعا کار انجام شده، اصلا شک نکنیم که در کشور یک کارهای انجام شده، ولی اگر این چیزی رو که مسئولین ما با این آب و تاب میگن بود، امروز ما این همه داد و فریاد از افراد مختلف نداشتیم. یعنی از تولید کننده، صادر کننده، وارد کننده، مردم مصرف کننده و خیلی از مسئولینی که سمتاشون از دست میدن. ببینید ما امروز به این نتیجه داریم میرسیم. مسئولین تا وقت که مسئولن، هر روز داریم افتتاح میکنیم، هر روز داریم کار خوب میکنیم، هر روز داریم پیشرفت. همین که اون میزه رو ازشون میگیرین، اصلا ما نیازی به اپوزیسیون دیگه غیر از مسئولین قبلی نخواهیم داشت، چون در واقع مسیر رو برمیاد. برگردیم به بحث اون. جناب آقای نفر، من خدمتتون عرض کنم اونجایی که گفتم صادرات درد است، نه صادرات به معنای صادر، اون جنس صادراتی، صادر کننده ای که کالا رو میخواد بفرسته، چه اون فرد تولید کننده کالا باشه، چه یک کسی که تخصصی برای صادرات کالا حرکت میکنه. چون ما باز متاسفانه اینم باز یه خلط مبحثه که آقا فکر میکنیم اگر یک کسی تولید کرد خودش هم باید صادر کننده بشه، خودش هم باید فروشنده بشه، خودش هم باید وارد کنه. این غلطه
متاسفانه،
چون این واقعا یه بحث تو کشور ما هنوز جا نیفتاده که آقا کسی که تولید میکنه باید تخصص تولید رو داشته باشه و کسی که داره صادر میکنه قطعاً، چون اون کسی که داره صادر میکنه اولا محاوره این رو دارد که چه طرفش خارجی باشد و چه طرفش داخلی باشد، نحوه صحبت کردن با مصرف کنندش رو بلده، چون این یه علم، یه تخصصه. همون جوری که اون صادر کننده بلد نیست بره تو کارخونه که داره تولید میکنه، فرض بگیرید که دستگاه رو سرهم کنه، فرمولاسیون